أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فعن البحث في تفسير قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. تقدم البحث عن مفردات هذه الآيات وبيان مدلولها السياقي و شأن نزول هاتين الآيتين. وأما التفسير الربائي فالروايات الواردة في تفسير هاتين الآيتين يمكن تقسيمها إلى 5 طوائف. الطائفة الأولى ما دل من هذه النصوص على وجوب قضاء صلاة الطواف عند مقام إبراهيم حيثما ذكره الحاج زمانا ومكانا، سواء كان في داخل مكة تذكره أو خارج مكة. و بعد مضی ایام الحج او قبل مضیه یجب قضاؤه فی نفس المکان الذی ذکره. هذه النصوص مستفیده. الطائفة الثانیه النصوص الوارده فی قوله تعالی ان طهر بیتی للطائفین، دلت نصوص مستفيدة على وجوب تطهير الحاج بدنه وجسمه من الأخباث والقذارات والنجاسات والأحداث بالوضوء والغسل والتنظيف البدن من الأوساخ. وأيضا يمكن استظهار أنه ينبغي للحاج أن يصفي نفسه ويزكي نفسه ويصفي روحه وقلبه من الرذائل معاصي. الطائفة الثالثة ما وردت في تفسير قوله الطائفين في هذه النصوص تعرض الإمام عليه السلام في وجه تسمية الطائفين وأنهم يطوفون الكعبة ووجه تسمية الطائف يعني منطقة الطائف بذلك، وأنه لما دعا إبراهيم عليه السلام برزقه من الثمرات أهله من الثمرات استجاب الله تعالى دعاه فأمر به امره التکوینی، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، فامر به امره تکوینی به تقطیع قطعت من الاردن به فتح الحمزه علی الاسح و هو نبتون خضرون، و قاله الجوهری انه به فتح الحمزه الخز الاحمر، فامر به قطعه من الخز الاحمر به قلعها من مکانها و ان یطوف تلک القطعه تطوف حول البیت حول الكعبه، ثم امر به غرسها في نقطه من مكه مكان مكه حتى يخرج من حالته من كونه وادا غير ذي زرع الى مكان خضر. فهذا كان استجابته، ولذا سمي ذلك المكان بقرب مكة بالطائف، يعني محل نزول تلك القطعة كان منطقة الطائف، وصارت الطائف منطقة خضراء وخصبة. الطائفة الرابع ما ورد في تفسير قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، دلت هذه الطائفة على تعيين المكان، مكان المقام بكل مكان وقع فيه تلك الصخرة والحجر الذي فيه أثر قدم إبراهيم عليه السلام. ويظهر من هذه النصوص أن في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مكان هذا الحجر، مقر هذا الحجر في مكان في داخل المسجد الحرام، ولكن في زمان الأئمة عليهم السلام تغير مكانه، فسأل الرابي قال مكانه اليوم، و يستفاد بتنقيه الملاك من هذه الطائفة أن كل مكان في نقطة من مسجد الحرام وأطراف الكعبة كان ذلك الحجر، ذلك يكون يتعين بمقام إبراهيم ويجب صلاة الطواف عنده. الطائفة الخامسة نصوص وردت في تفسير سائر فقرات هاتين الآيتين متفرقا، هذا إجمال الكلام. تفسير إنك در این دو آیه شریفه و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و آیه و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا، روایاتی فراوان وارد شده که عمده اون در اینجا جمع شده و اینا رو در واقع میشد به پنج طائفه تقسیم کرد. طائفه اول نصوصی هستن که دلالت دارن بر اولا وجوب صلات طواف عند مقام ابراهیم، یعنی به چه معنا؟ به این معنا که شخص مصلی اون حجر و مقام ابراهیم رو بین خود و کعبه قرار دهد، در یک خط مستقیم رو به کعبه و در واقع هم رو به حجر کرده هم رو به کعبه. این صلات طواف هست. این نصوص دلالت بر وجوب این صلات دارن و اطلاق صلات بهش کردن، و همچنین دلالت بر قضا در تعبیر اعاده اومده در این نصوص، ولیکن از جهت اصطلاح فقها بهش گفته میشد قضا. مثلا در صلات آیات که یک وقت معینی دارد، حالا بعضی از صلوات دیگر هم که حالا وقت معینی هم نداشته باشد، مثلا بر شخص واجب باشد در یک زمانی در یک وقتی، ولو اون وقت موسع نباشه، مزیق هم باشه، ولیکن از اون وقت که فراموش کرد تعبیر به چی میشد؟ در اصطلاح فقها قضا میشه، از محل مضروبش، از اون وقت مضروبش ولو مزیقا که گذشته باشد اطلاق قضا میشه. در این نصوص اطلاق اعاده شده، فرق نداره، مقصود همینه که در هر وقت و زمان و مکانی، چه داخل مسجد الحرام، چه خارج از مسجد الحرام، چه خارج از مکه، هر جایی که باشد یادش بیاد، در همون مکان، البته اگر خارج از مکه شده باشد در همون مکان قضاش واجب است بخوند، و اگر در داخل مسجد الحرام باشد که باید عند مقام بخوند، در داخل مکه هم هست که باید برگردد به همین عند مقام قضاشو انجام بدهد. این نصوص یک طایفه هست و بعضش میخونم ببینید، دارد سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل، البته ممکنه این در ذهن شما بیاد که شما چطور ابتدا این روایات رو پرداختید. خب وجهش این است که خب در شأن نزول این آیات، دوتا آیه که قبلا دیروز روایتش خوندیم، اون مربوط به شأن نزول میشه، اما فقره به فقره این آیه این روایات پنج طایفه نظر دارد که عرض کردم. ان رجل نسی ان یصلی رکعتین عند مقام ابراهیم فی طواف الحج والعمره، که اسمش میگن همون صلات طواف، صلات عند مقام ابراهیم، و همون کیفیتی که عرض کردم همون صلات طواف هست. فقال ان کان بالبلد صلى الركعتين عند مقام ابراهیم، تا زمانی که از مکه خارج نشده باید برگردد به همون مقام ابراهیم اون دو رکعت رو بخوند. فإن الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع، واجب نیست برگردد، میتونه در همون مکان بخوند و اگر خودش خواست برگرده اونم خوبه، ولی من بهش واجب نمی کنم. توجه فرمودید این. و روایت بعدی هم صحیح ابی بصیر هست، قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن رجل نسیان یصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام. خلف المقام یعنی به این معنا میشه شما اگر چنانچه بین این حجر و کعبه واقع بشوید، اون مکانی که نماز میخونید صلات طواف رو خلف مقام میشه، ولی وقتی که اون حجر رو مقام رو بین خود و بین کعبه قرار میدید، رو به کعبه، اینجا حجر امام شما واقع میشد، اینطور میشد. بله. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا حتی ارتحل، فراموش کرد بعد طواف فریضه رو. حضرت فرمود که و قال تعالی و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا حتی ارتحل، یعنی این اطلاق میگیرد حتی اونجایی که ارتحل، یعنی این که به اصطلاح از اون مکان گذشت، مزا یعنی عبور کرد و رد شد، توجه فرمودید، فراموش کرد و اون رو ترک کرده. اینطوری حتی اون صورتی که ارتحله یعنی مکانی رو رها کردن و کوچ، که اصل ارتحال به معنی کوچ هست، رحلت از شتاء و صیف، ولیکن در اینجا به معنای این که اون مکان مقام رو ترک کرده، فراموش کرده، جای دیگه رفته، این اطلاق اونجا هم شامل میشه، اون حالت هم چی آقا شامل میشد. فقال ان کان ارتحل فانی لا اشق علی ولا امره ان یرجع، کان این ارتحل در این روایت مقصود رفتن از مکه هست، یعنی بیرون رفتن از مکه است که اونجا سفر هم حساب میشه، یعنی در برای اهل مکه کسی که از مکه خارج بشه اون یه سفر میشه، مثل شما الان قم باشید و
و رفتید از قم بیرون، این بر شما مسافر صادقه، ارتحال صادقه. اینجا هم به این معنا مقصود هست. یعنی حتی اون زمانی که از مکه هم ارتحال کرده باشه، خارج شده باشه، مسافر باشه، بازم این اطلاق آیه چی آقا میگیره. لکن من او رو سخت نمیگیرم. حضرت فرمود لا اشق علیه ولا آمره ان یرجع لکن یصلی حیث ما ذکر. این روایت مفصلتر بیان میکنم. اونجا فرمود که من امر نمیکنم رجوع بکنه، معناش این است که حیث ذکر همونجا بخوند، لکن اینجا تصریح کرده که هر جایی که یادش اومد بخونه. و روایات بعدی همه همینجوره، من دیگه اینا رو تکرار نمیکنم. بعد حالا سیه محمد مسلم هم بخونیم. سأل سعد علیه السلام ان رجل طاف طوافا فریده ولم یصلی رکعتین حتی طاف بین الصفا والمروه، چون سعی بین صفا و مروه بعد از طواف، صلات طواف، این قبل از اینکه فراموش کرده این رو بخونه، رفته سعی بین صفا و مروه کرده. بله، حتی ذکر و هوا بالابطح، یک مکانی است دارد مسیل و وادی مکه بین وادی منا و مقبره معلا فی مکه، یه مکانی است که خب از بین مقبره معلا و بین مسیل هست. اون مسجد یعنی یک جایی که محل عبور سیده، خب اونجا مکان ابتم رسیده باشه بازم فرق نداره، باید با چی آقا بخونه. قال یرج فیصلی عند المقام اربعن. بله، حالا اینجا اربعن دارد، چون صلات فریضه رو، صلات طواف رو وجهش چی باشد، در حال اینجا تصریب اربعن دارد. بله همینطوره. بله، چون اون رو انجام داده، سعی رو بعد از سعی هست و او لا یخرج من الاحرام حتی یصلی رکعتین طواف النساء، فلذا این فرضه ظاهرا باید این باشه. بله، تا مادامی که از مکه خارج نشد، اینجا هم که ایشون گفته الان حضرت فرض کردین مکه خارج نشده، تجربه فرمودین باید برگرده و هر جایی که صدق و عرفی بکنه، بس زمانهای مختلف هم فرق میکنه، معیار اینه، معیار اینه که عرف هر زمان بگد این خارج از مکه هست، همین. اونجا اگه برگشت واجب نیست که برگرده به مقام، همونجا که یادش اومد میتونه چی آقا قضا بکنه. بر این مدلول دلالت دارد روایات 12 تا 16 که ما ذکر کردیم، منتها چون اونا سندش صحیح نیست دیگه عقب آوردیم اینا رو، و الا روایت 12 شماره 12 که اینجا آوردیم تا روایت 16 همین مدلول دلالت دارد. خب طایفه دوم نصوصی است که دلالت دارد بر اینکه باید تطهیر بکنید، و ان تطهر بیتیه، ولی اینکه خطاب به اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل هست، لکن نصوص به کلیه مکلفین رو تکلیف کرده که حتی خودشون هم، یعنی این مدلول التزامی این آیه شریفه رو گرفته، مدلول مطابقی ایجاب و تطهیر علی ابراهیم و اسماعیل هست، اما مدلول التزامی اینه که چون تطهیر بیت، وجوب تطهیر بیت از این آیه فهمیده میشد، خب اگر واجب نباشه که امر به تطهیر نمیشن ابراهیم و اسماعیل که تطهیرش کنن، چون وجوب تطهیر بیت فهمیده میشد، حضرات معصومین علیهم السلام توصیه دادن، گفتن کلیه مکلفینی که میخوان برن حج باید خودشون هم تطهیر بکنن، چون اگر یک شخص غیر طاهری برد در داخل مسجد الحرام، این با تطهیر بیت چی دارد آقا؟ منافات دارد. واسه این مدلول چی است آقا؟ التزامیه. منتهاش چون ائمه علیهم السلام این نتیجه رو گرفتند و از این روایت حکم الهی رو که حقیقت و مر و مغزای آیه هست و فهم ائمه بر همه بندگان حجته، رضای نصوص حجت میشد بر وجوب تطهیر، یعنی وضو، غسل و تطهیر از احداث، اخباس، این نجاستی که بر بدن هست احیانا در مسیر، خب اینا باید تطهیر بشن. و طبعا فقیه میتواند تعدی بکند از تطهیر بدن و جسم از اخباث و قذارات و احداث به تطهیر و تجلیه بله روح و قلب و تصفیه نفس و تزکیه نفس از پدیدی‌های اخلاقی، رذائل اخلاقی، از گناهان بزرگ، معاصی کبیره‌ای که خودش میدونه بین خود و خدا، چون تطهیر نفس اولاست. ولی اینکه شارع حالا اینجا از این روایت وجوب استفاده نمیشد، اقل متیقن این نصوص این است که شایسته هست و میتوند فتوای به استحباب بدهد، حتی چون بدون شک باید توبه بکند از همه معاصی که انجام داده تا به محضر خدا تعالی در خانه خدا مشرف بشد و خانه خدا رو آلوده به بار گناه چی آقا نکند. این مطلب رو میشه فقیه استنباط بکند از این آیاتی که عرض کردیم. بله، روایات اینه. صحیحه عمران ابن عمران الحلبی دارد که قال سألت ابو عبدالله علیه السلام اتغتسل النساء اذا اتین البيت، زنان باید غسل بکنن وارد بیت میشن؟ فقال نعم. اولا خود مسجد نمیتونه شخص حائض وارد بشه، جنوب وارد بشه، باید غسل بکنه، این از واجبات فضلا المسجد الحرام. خب این روشنه، این آیات هم بالخصوص دلالت داره بر این معنا. بله، عرض بکنم خدمت شما که بله فرمود نعم. قال الله ان الله تعالی یقول ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود و ینبغی للعبد ان لا يدخل الا وهو طاهر. این معلوم میشد که این ینبغی به معنای وجوب هست، چون حضرت بر نساء واجب کرده و از ضروریات فقه ماست که شخص جنوب و حائض نمیتوند در مسجد معمولی داخل بشد تا چرسه به مسجد الحرام. بس معلوم میشد اینجا این ینبغی به معنای چی است آقا؟ وجوب هست. توجه فرمودید؟ بله. و همچنین معتبره محمد ابن بعد الحلبی و همچنین صحیحه عبدالله ابن علی الحلبی، اینا نصوصی هستن که دلالت دارن. طایفه سوم، طایفه سوم نصوصی هستن که دلالت دارن بر وجه تسمیه طایف به مناسبت الطائفین، که خب به حجاجی که یطوفون حول الکعبه این طائفین گفته شده. حضرت از اینجا خواست وجه تسمیه طائف را بیان بکند که طائف که در چند کیلومتری مکه هست و سرزمین بسیار آباد و باغهای فراوانی دارد که از تاریخ در تاریخ معروف است باغهای طائف، این چرا اینجور سرسبزه؟ حضرت فرمود که به خاطر اینکه همین دعایی که حضرت ابراهیم کرد ورزق اهله من الثمرات، خدا تعالی یک قطعه ای از گیاه خز قرمز در تعبیر جوهری در صحاح دارد که الابطح، معذرت میخوام این تعبیر که عرض کردیم خدمت شما، تعبیر الاردن، الاردن به فتح همزه، دارد که یک گیاهی است خز قرمز، الخز الاحمر بهش گفته میشه. این رو خدا تعالی به امر تکوینی امر فرمود، اون از جاش کنده شد، بلند شد و اومد در دور خانه کعبه طواف کرد، بعد رفت در منطقه طائف فرود آمد و همون موجب شد که این سرسبزی به کل اون منطقه توسعه پیدا کرد و زمینش حاصل خیز شد به امر پروردگار. خب این یک تفسیر هست بناً علی هذا. بعضی هم گفتن اینجا قطعتم من الاردن، توجه فرمود، یعنی قطعه سرزمینی از اردن رو خدای تعالی از جاش کن و طواف کرد و رفت و طائف. حالا خیال بنده این است که همون اردن که جوهری گفته انسب باشد تا اردن. خب یک قطعه زمین تا یه اونی که منشأ سرسبزی است همون سبزه هست که میتوند توسعه پیدا بکند. و چیزی هم هست که خب بیشتر آسانتر است قبولش، تا تا اینکه قطعی از زمین و اونم محال نیست، هم هر دوش محال نیستن، از قدرت پروردگار هیچ بعید نیست، ولی مناسبت سرسبزی اونجا با این سبزه این انسب هست انگار، توجه فرمودید. ولی این روایات چون صحیح هست تعبد به اون هم واجب هست، انکار اونم حرام هست، چون عمل به خبر ثقه و صحیح و تعبد به مضمونش بر هر بنده واجب هست. بله صدق العادل نصوص اعتبار این رو میگد به ما. بله بله دیگه، این نصوص وجه تسمیه طائف رو به این نامیده. حضرت در اینجا اینجور فرموده، بعد فرمود فعق بلد حتی طاف بالبیت سبعا، اونجا وقتی که ابراهیم دعا کرد، ثم اقرها الله عز وجل فی موضعها فانما سمیت طائف به طواف البیت، چون این قطعه در اونجا طواف کرد و بعد رفت در اون منطقه طائف فرود اومد، به خاطر این سرزمین طائف رو طائف نامیدن. این روایت این صحیح دلالت دارد. و همچنین صحیح احمد ابن محمد قال للرضا، قال الرضا علیه السلام اتدری لما سمیت طائف و الطائف، چرا میدونی که چرا طائف نامشه چیه باشیه؟ قلت الله، قال لأن الله عز و جل لما دعا ابراهیم ان یرزق اهله من الثمرات امر بقطعه من الاردن فصارت بثمارها، یعنی او بلند شد با اون ثمری که داشت. حالا چه قطعی بود که این خز عمر ثمرم داشت؟ توجه فرمودید. حالا بثمارها حتی طاف بالبیت، این عرض کردم دو وجه داره، یکی اردن هست منم آوردم اینجا، یکی هم اردن هست، هر دو رو میشه گفت، هیچ استحاله‌ای هم نداره. این به ثمارها شاید یک وجهی باشد برای اینکه همون اردن باشه، قطع زمین ثمار دارد. خب اون خز احمر هم ممکن است که ثماری داشت، در حال ما که الان ماهیت خود خز احمر رو نمیدونیم چیه، در حال باید این رو یک کارشناسی موضوعی کرد که در عرب خز احمر گفته میشد اون چی هست. بله خب عرض میکنم که این دست از روایات بود. طایفه چهارم روایاتی هستند که در تفسیر آیه شریفه و تخذو من مقام ابراهیم مصلا وارد شده اند که دلالت دارد که این مکان مصلا یعنی جایگاه نماز طواف که عند مقام ابراهیم هست، این یک جای مشخصی نمیشه تعیین کرد، هر جایی که اون حجر گذاشته شده اون همونه. دارد این روایت که در زمان رسول خدا این حجر در مکانی بود، ولی الان در زمان من امام در یه مکان دیگری است. اونی که الان در این زمان ما این حجر اونجاست، اونجا باید نماز خون. این ضابطه میده این روایت به ما که در طول تاریخ و قرون در داخل مسجد الحرام، حالا حکومت ها و هر چی هر عواملی ایجاد بشد که مقر این اصطلاح حجری که اثر پای ابراهیم علیه السلام بر روی اون هست هر جایی قرار داشته باشد در داخل مسجد الحرام، همونجا باید نماز خون. روایت می خونم ببینید، صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود هست، قال قلت للرضا علیه السلام اصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام حیث هو الساعه سؤاله، اصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام حیث هو الساعه او حیث کان علی عهد رسول الله. کدومشه؟ الان زمان رسول خدا جای دیگه بوده این به صلاح حجر، یعنی مکانش این نقطه ای که الان اینجا هست نبوده. در طول تاریخ و قرون هیچ موقع از بین صفا و مروه و بین کعبه تجاوز نکرده این خانه، این مقر حجر، چون در اصل این حجر که خود همون صفا و مروه بوده و بعدش هم تغییری اگر شد که شد بین همین صفا و مروه مسجد الحرام بوده. توجه فرمودی؟ حضرت فرمودی که همین که الان در زمان ما قرار داده شده بخونید، نه اون جایی که قبلا در زمان رسول خدا بوده. قال علیه السلام حیث هو الساعه، یعنی هر مکانی که الان این حجر در اونجا قرار داده شده صلاته ها اونجا بخونید. خب الان در زمان ائمه علیهم السلام نباشد و جایی بوده و بعدها اثبات شده باشد که تغییر کرده. خب این قاعده و این ملاک اونجا هم چی آقا میاد؟ پس به این روایت فقیه میتوند استدلال بکند و فتوا بدهد که در طول تاریخ هر جایی که اون حجر گذاشته شده باشد همون میشد مقام چی؟ ابراهیم. اصلا مقام ابراهیم دائم مدار چی است آقا؟ اون حجره. توجه فرمودید. خب نصوص دیگری که عرض کردیم، نصوص 12 تا 16 در حقیقت مدلول همون طایفه اولا را دارن، هیچ مدلول زائدی ندارن. و اما طایفه خامسه نصوصی هستن که در سایر فقرات و مضامین عالی دارن. بسیاری از این نصوص با آیات و روایات و ضرورت دین و مذهب موافقن، فلذا خیلی کنکاش سندی و یا ضعف آحاد این روایات ضرر به مفادش چی آقا نمیزنه. من میخونم الان ملاحظه بکنید شما. اصلا و ابدا این خزه ها رو شما نگاه بکنید، این سبزی ها رو، کل زمین سبزه، یه قطعه از این سبزه رو کنده دیگه، این قطعه دلیل نمیشد. ولی اون بسماره ها گفتم یک اشعاری ممکنه داشته باشه، چون این زمین ثمر داره، ثمر رو به زمین نسبت میدن، ولیکن این خز اخضر رو باید دید که آیا این ثمر داره. اگر یک گیاه ثمرداری باشد خب اینجا دیگه صد میکنه، ولی اگه یه گیاهی فقط بی ثمر باشه، فقط علفی باشه مثلا، فرض کنید این باشه، این دیگه کمی ابعد میشه. بله ممکنه با قول آقا که بعضی از علف ها خودشون خوردنی هن. حالا نه، چون به ثمر گفته میشد یعنی خود خس که خود علفه، اما به ثمر غیر از خود علفه، یعنی غیر از خود علف باید میوه خوردنی چی آقا داشته باشه. بفرم قربانت گردم عزیز من، یک بار گفتم توجه بکنید، اون استعماله، استعمال در یک جا تعیین نمی کنه موزون درو، هر چیزی که قابلیت قطعه تقطی داشته باشد به او قطعه گفتن صادقه، استعمال صحیحه. استعمال چی است آقا؟ حقیقیه، مجازی هم نیست. الان چمن، اگر قطعه ای از چمن شما بردارید از قم ببرید مازندران بکارید هم بکنید، خب اینجا صدق میکنه که اخذت قطعتا من هذه الخضره، بعد نقل کردی بودی مازندران اونجا کاشتی، این صدق میکنه، این صدق عرفی و این استعمال صحیحه. بله اختصاص به عرض ندارد. عرض میکنم که طایفه خامسه رو عرض کردیم خدمت شما، یکیش اینه. بعد در مجال بیان دارد روی عن ابی جعفر علیه السلام ان المراد بذالکه ان الثمرات تحمل الیهم من الافاق، همین که دیروز عرض کرده بودم ورزقهم اهلهم من الثمرات، مراد این است که از چون جایگاه عبادت بوده همه می اومدن قبل از اسلام برای اعمال مناسک حج، اونجا محل اجتماع بوده، طبعا اشخاص از بلاد مختلف و قرای مختلف اطراف مدینه بارها خودشون می آوردن که اونجا چی آقا به فروش برسونه، هم از معکولات و غیر معکولات. این تفسیر بسیار درستیه اما تعیین کننده نیست. اینا هم تفسیرهای مثل این روایات همه از باب قاعده جری و تطبیقه. خب مانت و جمع نیست، ثمرات جمع معلا و الف و لام، یکیش این باشه، یکیش هم همون ثمراتی که اون زمین رو چیکار کرد آقا؟ سرسبز کرده، تا اینکه خدای تعالی توت ورزق بیشتر به همون روایاتی که خوندیم میخوره که خدا روزی داد. خب اینا رو مردم حمل میکنن، اون اولاست به صدق ورزقهم استفاد فرمودی. بله رزق الهی. بله و روایت دیگر دارد ما روال عیاشی عن جابر الجعفی قال محمد ابن علی علیه السلام یا جابر ما اعظم فریت اهل شام علی الله یزعمون ان الله تبارک و تعالی حیث سعد الى السماء وضع قدمه علی سقف بیت المقدس الى آخر، که اینجا حضرت فرمود اینا اشخاص مشبهه مجسمه که طائفه هستند اینا کافر هستند، این برخلاف حکم عقل، از نظر عقل ممتنع هست، مستحیل هست که خدا جسمانیت داشته باشد و این فرمایش حضرت در این روایت و مدلول این روایت الان شما ملاحظه میکنید که مطابق حکم عقل اصلا سند ضعیف باشه یا نباشه، هر مضمونش از ضروریات عقلیه هست. توجه فرمودید؟ بله. مثل اینجاها ضعف سند ضرری چی آقا نمیزنه، ولی حتی خب نسبت به شام دادنش مطلبی است که باید اثبات بشه، اما اصل این که این عقیده این نظریه کفره، چون خلاف ضرورت عقله، مجسمه و مشبهه، کافر هستن اینا، مرتدن. ولی از فرق اسلامی هم هستن، از فرق اسلامی قومی هستن به نام مشبهه و مجسمه. مرحوم مامقانی در مقاصد الهدایه اقسام فرق رو میارد، فرق اسلامی رو یکیشونو میارد و این خب به ذات عقل ثابت. روایت دیگری دارد که ان علی ابن الحسین علیه السلام قال قول ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات الى آخر، فرمود که ایانا عنا بذلک و اولیاءه و شیعت وصیه، ما رو قصد کرده اهل بیت رو و اولیای حضرت ابراهیم که پیروش بودن و شیعه وصی ابراهیم که نبی خاتم و اهل بیتش هستند رو، شیعیان اینها رو قصد کرده. این مدلول هم از باب قاعده جری، توجه فرمودید، چون همه منحصر در این که نبودن، منتهی مصداق اعلای اهل اینا بودن. ولذا در اون روایت شما ملاحظه بکنید راوی گفت که آی مؤمن، حضرت نه، حضرت ابراهیم فرمود مؤمنین از اینها، ولی خدای تعالی فرمود نه، حتی کفار امکان دارن اینجا هستن، من اونا رو روزی چی آقا میدم، چون دنیا داره رزق و نعمته، داره بلا و مجازات چی آقا نیست. منتهی اونی که احق از بقیه است، اونی که به یمن برکت وجود او در حقیقت بقیه روزی خدا به اینها میدد، این تقدیر رو دارد، اینا اولا و ابرز مصادیق هستند. و روایت دیگری هم که دارد که ان الله حرم مکه یوم خلق السماوات والارض و یه حرام الى ان تقوم الساعه، که دارد که لم تحل احد قبلی ولا تحل لأحد بعدی ولم تحل لی الا ساعتا من النهار، که یعنی فرمود حضرت در این روایت که اینجا مکه از تحریم قتال ممنوعه، از قتال ممنوعه و محرمه و از محرمات احرام هم هست، مگر اینکه در لحظه ای از نهار مقصود ظاهراً باید بین عمره و بین چی باشد آقا؟ حج باشد، که بعد از خروج از احرام عمره برای شخص محل میشد فرض، و اونی که برایش حرام بود جایز میشد، باز دوباره باید احرام ببندد برای چی آقا؟ حج. این علی الظاهر این مقصود باید باشد که عرض کردم. بفرمید. ساعتن با این سازگاری نداره، اون یک لحظه نبود،
ساعتن من النهار،
من النهار دیگه. خب
یعنی یه مقدار از روز رو وقت فتح شد وارد مکه شدیم، اون حلال شد قتال.
حالا اگر اون روایت داره اون،
آره
خب میخونیم، اشکال نداره، درسته، میخونیم الان ببینید. این دارد که ساعتن من النهار، خب اینو خوندیم، الان روایت دیگه میخونیم، باز دارد که اگر رسیدیم به این، بله، سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة في غيري. این روایت دلالت دارد اولا بر فضیلت صلاة در مسجد الحرام بر مسجد النبی، بر صلاة در مسجد النبی. و ثانیا این مدلول هم ثابت، ضعف سند این دلاله ضرر نمیزنه. در از قدم در سیه جمیل و داوود ابن فرقد معتبره، مسعده، سیه معاویه ابن وهب، آدرس دادم اینجا، در همه اینا این مدلول چی آقا هست، ضرر نمیزنه. و ثانیا دلالت دارد بر چی؟ بله، مدلول دومش اینه که مکه، خودش مکه شرف دارد بر سایر بلاد حتی بر مدینه. خب اینم نکته است که اگر روایت صحیح دلالت بر این داشته باشد ما عقص میکنیم، بعید نیست و دارم باید همینجور باشد که اول نقطه‌ای که خدا تعالی در روی زمین ایجاد کرد مکه بوده و اولین باری که اون سنگی که الحجر الاسود که از بهشت ملائکه آوردن و اونجا نصب کردن که اون هم در مکه بوده و توبه آدم و حوا در سرزمین مکه نزول کردن بعد اینکه توبهش قبول شد. حالا قرائنی هست که این روایت رو تایید میکند. مدلول سوم هم تفضیل اقوامی است در قرآن مجید بر سایر اقوام. خدای تعالی از فضل ناراج بنی اسرائیل هم داره در اون زمان خودش، توجه فرمودید، اقوامی رو تفضیل داده. خب به افرادی رو که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت بله بفرم فرعون و مریم بنت عمران و اقوامی هم هست، منتهی در رأس اون اقوام اهل بیت نبی سلام الله علیهم هستند و این به ضرورت دین و مذهب ثابت، مطلبی ثابتی هست و روایات دیگری هست که ما اینجا آوردیم. اما اون روایتی که شما گفتید کجا بخونید آقا اون روایت رو؟ بله بله خو خو
ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض هي حرام الى ان تقوم الساعه.
بله بله.
لن تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي.
همین روایت بوده؟ آها درسته.
ولا الا ساعه من ارتب وارد مكه شدم اون فتح مكه.
حالا رسول الله این مقول قوله، این قوله. ببین قال رسول الله یوم فتح مکه، یعنی فی یوم فتح مکه، این رو کجا گفته رسول خدا؟ آره این مثلا قرینه سیاقیه باشد که صریح نیست، البته ندارد این ساعت امرنا رو تفسیر نکرده به اون فتح مکه، ولیکن قرینه سیاقیه میتونه باشد که چون حضرت در اون روز فرموده اینه. نهار قرینه نمیشد چون اونم اون نهار مخصوص، یعنی اون نهار خاصی که یعنی عبارت باشد از همون روز فتح مکه. مثلا ما سیاق این روایت رو بگیم دلالت دارد، ولی اینکه مرسل هست، مرسل جازم هست، نسبتا قابل اعتبار هست. خب ما در اینجا کلن این بحث تفسیر ما که جلد سوم از منهاج و تبیان هست اینجا به پایان رسیده. امسال دیگه انشاءالله میموند برای سال آینده جلد چهارم از منهاج التبیان تفسیر وارد میشیم از آیات بعد از این. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.